نیمه شبان می آید، طاووس جنان می آید، در چمن جان می آید، همه مست نگاه او، من به امید پناه او، قامت خم گشت منم، قامت خم گشت منم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی. خلیل آتشین سخن تبر بدوش بت شکن، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم نه، ولی برای عده‌ای چه خوب شد نیامدی. تمام طول هفته را در انتظار جمعه ام، تمام طول هفته را در انتظار جمعه ام. دوباره صبح، ظهر، نه غروب شد نیامدی. السلام علی المهدی الذي وعد الله به الامم، اللهم اجل لوليك الفرج والعافيه والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يدي. سلام و درود ارادت به پیشگاه مهربان، با صفا، دوست داشتنی تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند و بزرگوار شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده صبح نزدیک. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. این ایام بسیار مبارک، میمون، ماه شعبان المعظم، ماه پیامبر، و امشب هم که شب ولادت با سعادت شبیه ترین انسانها به وجود نازنین پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و پاره جگر سید الشهدا دردانه ابی عبدالله حضرت علی اکبر هست. تبریک عرض میکنم به همه جوانهای عزیز، مخصوصاً جوانهایی که در راه اهل بیت عصمت و طهارت هستند، در راه رضایت مولاشون، آقاشون حضرت مهدی موعود علیه السلام هستند، و در آستانه ولادت با سعادت مولامون امام زمان علیه السلام قرار داریم. به همه تون تبریک عرض میکنم، به ویژه جوانهای عزیزی که این روزها، این شبها آغاز زندگی مشترک خودشون رو جشن گرفتن، آقا دامادها، عروس خانمها. الهی که زیر سایه اهل بیت زندگیتون آرام باشه، زندگیتون خوب و خوش باشه، زندگیتون پر از معنویت باشه. امشب هم برنامه زنده صبح نزدیک رو تقدیمتون میکنیم. راه ارتباطی رو آقای کیا براتون زیرنویس کردن، 3012-03، سامانه پیام کوتاه ما هست، و شماره‌ای که به صورت فضای مجازی در واقع شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید، واتساپ، تلگرام، وایبر. به ویژه عزیزان دلم، بیننده‌های خوبی که در جای جای ایران اسلامی هستن. من ساعتی پیش از جمکران مقدس برمیگشتم و خیلی حال هوای جمکران ویژه و خاص، کم کم دارن همه خلاصه آماده میشن برای یک جشن بزرگ، مسیر پیامبر اعظم، و میشه گفتش که طولانی ترین مسیری است که طولانی ترین بلوار معنوی، دنبال کلمه و واژه بلوار میگشتم، طولانی ترین بلوار معنوی جهان اسلام، که یک سمتش حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها و سمت دیگر مسجد مقدس جمکران هست. تمام موکب‌های شادی، پذیرایی دارن آماده میشن برای هفته‌ای که در پیش رو داریم و ولادت با سعادت مولامون امام زمان علیه السلام است. حتما برنامه‌ریزی بفرمایید، سری به شهر مقدس قم بزنید. ما در برنامه امشب صبح نزدیک توفیق داریم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد شجاعی مهر باشیم، عزیزی که سالهای سال در عرصه مهدویت زحمت میکشند، تلاش میکنند، صاحب تألیف هستند و از اساتید مرکز تخصصی مهدویت. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، اعیاد بر شما مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، بندم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان خوب این برنامه عرض سلام و عرض ادب دارم. تبریک عرض میکنیم اعیاد شعبانیه ولادت با سعادت آقا علی اکبر علیه صلات و سلام. به خصوص پیشا پیش تبریک عرض میکنیم نیمه شعبان ولادت با سعادت حضرت مهدی موعود طاووس اهل جنت رو، یگان منجی عالم بشریت رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که همه ما در زیر سایه الطاف خدای متعال و عنایت حضرت مهدی قرار بگیریم. امام صادق علیه السلام به فضیل ابن یسار فرمود انی احب بهذه المجالس، فرمود من این جلسات شما که ذکر اهل بیت و ذکر معارف اهل بیت در اون گفت و شنود میشه و بحث میشه رو دوست دارم. امیدوارم که ابتدای این جلسه ما هم اولا مرضی رضای پروردگار عالم قرار بگیره و بعد هم مورد الطاف و عنایات خاص نبی مکرم اسلام و اهل بیت بزرگوارشون قرار بگیره و ما در دنیا و آخرت از قرآن و عترت جدا نشیم.
الهی آمین. خیلی ممنون از این همه دعای خوب و قشنگی که همین ابتدای برنامه فرمودید. عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده صبح نزدیک، گفتگوی ما امشب در محضر جناب استاد شجاعی مهر این موضوع هست که بررسی قیام و انقلاب حضرت مهدی روحی له الفدا. انشاءالله تو این موضوع قرار هست که صحبت بکنیم. جناب استاد، همونطور که خدمت عزیزان بیننده هم عرض کردم، امشب میخوام در مورد این موضوع صحبت بکنیم، قیام و انقلاب حضرت مهدی، که باید منتظر باشیم همه ما و انشاءالله که برسه اون روز و ما هم باشیم و در محضر حضرت و در رکاب حضرت بجنگیم و نهایتاً هم اگر لیاقت داشتیم به مقام شهادت برسیم. قیام اگر بخوایم یک تعریفی ازش داشته باشیم به چه معناست؟ مثلا میتونیم بگیم که قیام حضرت مهدی با ظهور حضرت مهدی متفاوته به این شکل؟
بله، تشکر میکنم از حضرت عالی. من اگر اجازه بدید برای اینکه بیشتر به ساحت مقدس حضرت ولی عصر نزدیکتر بشیم و فضا برای ادامه بحث و ورود به بحث بیشتر باز بشه، من تمسک بکنم به این روایت نبوی. پیغمبر اکرم فرمود افضلکم ایمانن افضلکم معرفتن، بهترین شما کسانی است از لحاظ ایمان که معرفت و عمق شما نسبت به معارف دینی بالاتر باشه. باز در یک روایت دیگه فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. هر کس امام خودش و امام شناسی نداشته باشه، او رو نشناخته باشه، این چیزی از دین درک نکرده، معارف به او نرسیده. یکی از آموزه‌هایی که دشمنان اسلام با همه مقدوراتشون به میدان مبارزه با او آمدند و همه قدرتش و توانشون رو آوردند تو این قضیه گذاشتند، آموزه به فرهنگ مهدویت هست. خیلی تلاش میکنن مردم رو نسبت به شخص امام زمان ارواح و نافدا و فرهنگ مهدویت بدبین بکنن و از حضرت یک چهره افراطی رادیکال و خونریز، نعوذ بالله، یک خوناشام از حضرت در تصویر و اذهان عمومی در واقع ترسیم بکنن. به خصوص عزیزانی که با فضاهای رسانه‌ای و با فضاهای سایبری آشنا هستن میدونن حتی در شبکه‌های غربی کمتر روزی پیدا میشه که راجع به آموزه مهدویت و بحث فرهنگ انتظار اینا سمپاشی نکنن و برنامه‌های مستند و حتی برنامه‌های تحلیلی نداشته باشن. شبکه‌های حتی مثل فاکس، شبکه‌های مثل CNN، ABC نیوز، VOA، CNN، BBC، حتی به خصوص اون شبکه‌های وهابی که امروز با پول عربستان سعودی در حال سمپاشی هستند، مثل شبکه کلمه، مثل شبکه وصال، البرهان، المستقله و دیگر شبکه‌های وهابی، امروز شما می‌بینید یکی از بیس‌های ثابت اونها، یکی از تم‌های ثابت بحث‌های اونها مباحث امامت و مهدویت. بیشترین الغای شبهه رو شما می‌بینید تو زمینه مهدویت دارن. من کمتر روزی رو شاهد هستم که تو این شبکه‌های وهابی راجع به امام زمان و بحث مهدویت اینها برنامه نداشته باشه. حتی در شبکه‌های غربی عرض کردم، شما نگاه بکنید شبکه‌ای مثل فاکس نیوز یک برنامه 2 ساعته رو راجع به چاه مسجد مقدس جمجران برگزار میکنه و خیلی شبهات، ده ها شبهه رو اونجا مطرح میکنه و این عقیده رو خیلی سست و واهی و خرافی جلوه میده. امروز اساس عقاید ما مهدویت، اس عقیده شیعه امروز مهدی شناسی است و دشمنان هم بیشترین شیطنت و شبهاتشون رو این زمینه گذاشتن. لذا میطلبه ما قدری بیشتر مطالعه بکنیم و این جلسات هم همون جوری که حضرت عالی فرمودید به خاطر همین ارتقای رشد دانش ما نسبت به امام زمان است. امیدوارم که ما بتوانیم یه گام کوچکی رو در این راستا برداریم. یکی از موضوعاتی که در فرهنگ مهدویت پرسوال و بسیار پرچالش هست و حتی دشمنان مهدویت و امام زمان از این ناحیه رسوخ میکنن و شبهاتی رو مطرح میکنن، بحث قیام امام زمان هست. من اگر اجازه بدید پیش از اینکه این جغرافیای بحث رو ترسیم بکنم، یک ترمینولوژی داشته باشم، یک اصطلاح شناسی و معنا شناسی بکنم واژه قیام رو. دوستان عنایت دارن، واژه قیام با ظهور متفاوته، ولی بعضیا به دلیل اینکه روایات ما هم قیام و هم ظهور رو در یک معنا جایی به کار بردن، لذا باعث این اشتباه شده در بین افکار عمومی که ظهور و قیام رو مساوی با هم بگیرن. البته شاید هم نزدیکی دو اتفاق ظهور و قیام موجب این اشتباه در عرصه عمومی شده، چون میدونید قیام امام زمان با ظهورش چند ماه بیشتر فاصله نیست. ظهور به معنای اعلان موجودیت مهدی موعود هست، یعنی همین که حضرت سیما و جغرافیای او در واقع ترسیم میشه، در عالم نمود پیدا میکنه، این ظهوره. اما بعد از چند ماه بعد از اینکه به هر حال میان بیعت با او میکنن، 313 یار مخصوص بهشون میپیوندن، در بین رکن و مقام به او میپیوندن، با حضرت بیعت میکنن، یک گروه 10,000 نفری با حضرت بیعت میکنن، معاهده و سخنرانی حضرت مهدی با اینها دارد، در کنار کوه صفا از اینها عهد و پیمان میگیره، معاهده ای رو، عهدنامه ای رو امام زمان با اینها در واقع امضا میکنه و بعد اون جریان قیام شروع میشه. لذا در برخی از روایات دارد که بین ظهور و قیام از 2 ماه و چند روز گفته شده تا 4 ماه تا 6 ماه، البته نمیشه به ظرف قاطع وقتی رو براش تعیین کرد، ولی فکر میکنم کمتر از 1 سال باشه.
بعد اون موقع این فاصله ظهور حضرت دیگه، حضرت در پرده غیبت دیگه نیست،
دیگه ظهوره.
بله،
اینجا دیگه حضرت ظهوره، عیان شده و به دنبال به اصطلاح یارگیری و تجدید قوا هست.
در مکه هستن،
در مکه ظهور میکنه، بین رکن و مقام هم هست.
بله،
اون جای مقدس که رکن میدونید، رکن یمانی. بله، سنگ مقدس. بله، و اون مقام ابراهیم.
مقام ابراهیم
در جایی که در روایت دارد 70 پیغمبر الهی اینجا دفن هستند، یک جای بسیار مقدسی هست، همون جایی که نفس زکیه اونجا سر بریده میشه، از یاران امام، فرستاده امام هست، یک جای مقدسی است که به هر حال در یک شهری که پیغمبر اکرم وقتی وارد مکه شد یک خونی از دماغ کسی نرید، چون کشتن حتی پشه هم در شهر مکه کفاره داده. ولی اونجا همین وهابی ها، همین سلفی ها در مکه مکرمه نماینده آقا رو ذبح میکنن، اونم در کنار خانه کعبه، بین رکن و مقام. اونجاست که بعد از چند ماه به هر حال وقتی حضرت تجدید قوا میکنن، سپاهیانش رو تجهیز میکنن، عهدنامه و معاهده نامه رو میخونن و بعد قیام جهانیشون انشالله عرض خواهم کرد که از مکه شروع میکنن و به سایر بلاد تشریف میبرن. البته این نکته رو هم عرض بکنم که بحث قیام امام زمان ارواح و نافدا یک بحث بسیار بسیار مهمی است که حتما زمانش متأخرتر از ظهوره. یعنی فرق قیام با ظهور این است که قیام امام زمان مرحله متأخر ظهور هست، بعد از ظهور امام زمان به فاصله چند ماه این قیام اتفاق میفته. و میدونید بعضی از القاب امام زمان ارواح و نافدا هم ناظر به همین بعد از مرحله که زندگیشونه. من به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا لقب قائم.
درسته.
ایشون میدونید پرکاربردترین لقب از القاب وجود مقدس حضرت که در روایات حضرت رو با او خطاب کردن لقب قائمه،
که همون برگرفته از همون قیامه دیگه.
بله احسن، برگرفته از قیام هست. بیشترین استعمال حضرت در بین روایات با همین لفظ بوده. دلیلش هم این است، چون زیباترین فصل زندگی، درخشانترین فصل در واقع برگ زندگی امام زمان همین بحث قیامشونه، همین چند ماه قیامشونه که عرض خواهیم کرد 8 ماه ایشون قیام دارن، فصل زندگیشونه و ایشون بزرگترین قیام و انقلاب تاریخ رو رهبری و مدیریت خواهند کرد. البته همه ائمه همشون قائم هستند. لذا مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه بابی وسیعی رو اونجا در کافیه شریف آورده، باب و ان الائمه كلهم قائمون به امر الله، همه ائمه قائم هستند. اما فرق میکند قیام امام زمان با قیام بقیه ائمه. مثلا امام حسین هم قیام کردن، اما میدونید فرق عمده قیام امام زمان به قیام سید الشهدا در این بود، امام حسین ارواح و نافدا قیام کردن که حداقل اسلام بمانه، اقل اسلام دفن نشه دیگه، بمانه. اما امام زمان وقتی قیام میکنن حد اکثر اسلام رو اجرا میکنن، همه جهان رو اسلام میکنن، توحید رو برقرار میکنه. این فرق عمده شون. یا مثلا لقب شما منتقم رو ببینید، یکی از القاب امام زمان منتقم هست، در اون جریان معروفی که از احمد ابن اسحاق اشعری قومی از بزرگان قوم هست. همین مسجد امام حسن عسکری قوم هم به دستور ایشون، به دستور حضرت امام حسن عسکری و با واسطه ایشون ساخته شد. بله در قبرستانش، نه ایشون در سرپل ذهاب کرمانشاه، در سرپل ذهاب کرمانشاه در بین راه سامر را به قوم اونجا مریض شدن و اونجا مدفون شدن. شما ببینید در اون ملاقاتی که ایشون به محضر مقدس امام حسن عسکری به منزلشون شرفیاب شدن در سامر را، از حضرت خواستن که نماینده جانشین و امام بعدشون رو معرفی کنن. حضرت این فرزند دو سه سالشون رو آوردن. بعد اونجا به حضرت عرض کردن که آقا یه چیزی به من بگید که اطمینان قلبم بیشتر بشه، مطمئن بشم. اونجا تو روایت دارد این فرزند 3-4 ساله آقا امام زمان به سخن آمدن، این نکته رو فرمودن: انا بقیت الله فی ارضه والمنتقم من اعدائه. من اون سفیر الهی، من اون کسی هستم که دست انتقام الهی هستم. لذا شما میبینید بیشترین وجه انتقامش هم از دشمنان خدا، دشمنان پیغمبر، دشمنان اهل بیت، به ویژه در روایات داریم از دشمنان سید الشهدا و قتله سید الشهدا انتقام میگیرن. اون در دعای ندبه میخوانیم: عینت طالب و بدم المقتول به کربلا
و قاتلین مادرشون زهرا سلام الله علیها.
و این گونه است که حضرت کسی است که طلب کننده خون سیدالشهدا است. البته خب القاب دیگری که ناظر به بحث قیام امام زمان هم هست فراوان دارن حضرت، من جمله در واقع قائم السیف، صاحب السیف رو خواهی میکنم. ایشون یکی از القابش صاحب السیف هست، چون صاحب شمشیر هست. خب شمشیر برای قیام کاربرد داره، شمشیر کاربرد دیگری نداره الا اینکه نشان از اون جنگ و قیام هست، که انشالله خواهم گفت که ویژگی هایی هم این قیام داره.
انشالله. حالا این جمله که گفتید، من یاد این رزمندگان دلیر انصار الله و این حوثی های یمن افتادم که همیشه یک خنجر خنجر نمایشی هم هست در واقع، در لباسشون هست یا در شالشون هست، ولی در واقع با همون هدف و نیتی که به اصطلاح همیشه آماده
همینطور. اصلا زیدیه و شیعیان زیدی، اصلا اینها امام رو کسی میدانن که قائم به سیف است. البته از این جهت به خطا رفتن، چون امام تشخیص مثل پیغمبر، همونجوری که پیغمبر اکرم 3 تا صلح داشتن: صلح حدیبیه، صلح با بنی زمره، صلح نمیدونم با کفار مکه. اینا صلحنامه امضا کردن، یعنی همش قائم نبودن. بله 70 تام غزوه داشته پیغمبر، ولی همیشه جنگی نبوده. لذا اینکه همیشه امام رو ما قائم به سیف میدونیم، این رو ما خطا میدونیم. ولی زیدیه به هر حال معتقدن امام کسی است که فاطمی باشد، سید باشد و مدام در حال جنگ و پیکار باشند، و این نما اون خنجری هم که به کمر میبندن نماد قائم به سیف بودنشون هست.
درسته. خب خیلی متشکر عزیزان، لطف دارن میکنن برای ما پیام میدن. متبرخ سوالات هم هست، یه وقت فکر نکنیم ما سوالات شما رو نمیدونیم و نمیبینیم، فقط جهت اینکه ما یک در واقع برنامه‌ریزی برای موضوع برنامه‌مون داریم، میخوام انشاءالله به نتیجه برسیم. شما یه تعاملی بفرمایید، من قول میدم خیلی از سوالات شما در پایان برنامه بهش پاسخ داده میشه با همین موضوعاتی که ما امشب بحث میکنیم. آقای نظرپور از اندیمش از شما ممنون هستم. عرض کنم که حسین آقای عزیز از ایتالیا برام پیام فرستادن، ازشون ممنون هستم. دوستان دیگه هم پیام دادن که خودشونو معرفی نکردن در حد تشکر، و البته سوالاتی رو هم مطرح کردن که عرض کردم انشاءالله به موقع خودش سوالها رو عرض خواهم کرد. جناب استاد شجاعی مهر میهمان برنامه امشب صبح نزدیک هستن. یه در بین فرمایشاتون جناب شجاعی مهر اشاره به تفاوت‌های قیام سید الشهدا امام زمان علیه السلام با سایر قیام ها داشتید، متو اگر یه ویژگی های این قیام رو بفهمید و اون تفاوتی که احیانا با سایر قیام ها داره.
بله ببینید، قیام امام زمان چند تا ویژگی عمده داره که او رو از سایر قیام ها و انقلاب های بشری که در تاریخ اتفاق افتاده و از این به بعد هم خواهد افتاد متمایز میکنه. اولین ویژگی من جمله قیام خود عاشورای امام حسین. یکی از ویژگی های قیام امام زمان ارواح نافدا حتمی بودن قیام هست، یعنی این قیام محتومن در محتومه و 100% اتفاق خواهد افتاد. شیعه و سنی یعنی فریقین بر این امر حتمی بودن در واقع قیام، که چون وعده الهی هست و ان الله لا یخلف المیعاد، خدا هم خلف وعده نمی کنه. مثل ما نیست که قرارهای دیروزمون رو هم ممکنه یادمون رفته باشه، اما خدا سر قرارش هست و اون وعده رو ولو یک روز از تاریخ هم بمونه او رو اجرا خواهد کرد. روایت روایات فراوانی در باب حتمی بودن که این ویژگی اصلی قیام امام زمان هست وجود داره در منابع فریقه. من یکی دو نمونهش اگر اجازه بفرمایید تقدیم کنم. پیغمبر اکرم فرمود لا تقوم الساعه حتی یقوم قائم الحق منا، قیامت برپا نمی‌شود مگر اینکه مهدی ظهور بکنه از ما اهل بیت، قیام بکنه. از خواهی میکنم حتی یقوم قائم الحق، مگر اینکه مهدی در اونجا قیام بکنه. یا امام صادق علیه السلام در جلد 8 کافی شریف صفحه 310 حضرت فرمود و خروج القائم من المحتوم، قیام امام زمان محتوم اندر محتومه، یعنی جز قطعیات تاریخ است که اتفاق خواهد افتاد. شیعه و سنی نقل کردن، مثلا شما در صحیح سنن ترمذی از منابع معتبر و درجه یک و جز صحاح اهل سنت هست، صحاح سته هست، در جلد چهارمش صفحه 505 این روایت نبوی معروف رو که پیغمبر فرمود لولم یبق من الدهر الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم، اگر از عمر دنیا فقط یه شب بمونه کل تاریخ، خدا اون روز رو و اون شب رو انقدر کشش میده، انقدر طولش میده، اضافه میکند حتی یخرج رجل من ولدی، تا اینکه فرزندی از فرزندان من قیام میکنه، خروج میکنه و اون کسی است که هم نام من هم کنگه من و یملع الارض عدلا و قسطا است. یا در روایت باز از آقا امام باقر علیه السلام در جلد اول کافی شریف صفحه 536 فرمود ایام الله ثلاثه، یوم الله که پیش خدا خیلی عزیز هستند و این سه روز درش بدا هم اتفاق نمیفته، راه نداره بدا درش، چون وعده محتوم الهی است و خدا خلف وعده نمیکنه. یک فرمود یوم یقوم القائم علیه السلام، روز قیام امام زمان، نه یوم یخرج القائم، نه یوم یظهر القائم، روز ظهور نیست، یوم یقوم القائم علیه السلام و بعد یوم الکر و یوم القیامه. بنابراین از این روایات فراوانه، اولین ویژگی قیام امام زمان حتمی بودنشه، دومین ویژگی این انقلاب جهانی بودنشه، یعنی گستره انقلاب امام زمان. میدونید انقلاب‌های بشری به یک جغرافیای خاصی بله، انقلاب خودمون به ایران عزیزمون فقط در واقع مربوط میشد، البته ما بنا داشتیم و همین طور هم هست و این کار رو هم داریم میکنیم، بناست این انقلاب رو صادر بکنیم، اما به هر حال انقلاب ما یک انقلاب جهانی نبود. بقیه انقلاب ها، انقلاب رنسانس، انقلاب های نمیدونم کاپیتالیستی و مارکسیستی و لیبرالیستی هم نگاه بکنید به یک حوزه محدود جغرافیایی مربوطه، اما امام زمان هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، همه عالم رو دین رو اظهار میکنه. و شما آیاتی که در زمینه مهدویت هست شما ببینید نوعاً کلمه الارض که اون الف و لام ارض عام هست، یعنی کل کره زمین رو شما میبینید درش وجود داره. ولقد کتب نافذ زبور بعد از ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی جغرافیای قیام امام زمان کل کره زمین است. باز پیغمبر شیعه و سنی نقل کردن یبلغ سلطانه المشرق والمغرب، سلطه مهدی، حکومت مهدی، قیام امام زمان شرق و غرب عالم رو در خواهد گرفت، یعنی با قیام امام زمان عالم زیر چکمه های امام زمان در خواهد آمد و به تصرف حضرت در خواهد آمد. ویژگی دیگر قیام امام زمان این است که قیام امام زمان آخرین امام انقلاب بشری است، یعنی بعد از انقلاب امام زمان ما دیگه انقلاب نداریم و این انقلاب هم انقلابی است که دیگه ضد انقلاب نداره، اگر هم داره، چون میدونی هر تزی یا آنتی تزی داره، هر انقلابی یه ضدی داره. انقلاب امام زمان یا ضد انقلاب ندارد یا اگر دارد مثل افرادی مثل سفیانی و دیگران از سر راه این انقلاب و از سر راه عدالت برداشته میشن برای همیشه.
یعنی همین عالم میپذیرن نهایتاً دیگه،
عالم میپذیره، اونها که نمیپذیرن با امام درگیر میشن، خواهیم گفت نحوه درگیریشون رو هم، و حضرت اونها رو این قده سرطانی رو به هر حال جراحی میکنن، جراحی درد داره به هر حال، همین طور هست و اینها رو به هر حال حضرت وقتی بخوان بیاد با داعش سر کار داره چه کار بکنه با اینها، با این وهابیای خوناشامی که سر کودک و بزرگ
نمیفهمن اینا چیه،
به هر حال حضرت بیاد با حضرت هم درگیری میشن. حضرت چاره ای جز درگیری با اینها نداره، چاره ای جز درگیری فیزیکی با اینها نداره. شما ببینید که در زمان ظهور تیغه تیز حملات سفیانی که از پدر جد نواصف هست، از اولاد نامشروع امویان و بنی و ابو سفیان هست، شما ببینید اونجا رو به سمت شیعیان هست، به قدری از شیعیان کشتار میکنه که در روایت دارد بچه های شیعه رو فی زیت، یعنی در روغن سرخ میکنه. همین الان شما نگاه بکنید جریان‌های سلفی و وهابی کودک دو سه ساله مسلمان شیعه و سنی رو چجوری اونجا میاد در واقع سر میبره، کباب میکنه، به سیخ میکشه، برای پدرش میفرسته، برای مادرش میفرسته، قلب یک سرباز رو مثلا در سوریه در عراق در میارن، سینه رو میشکافن، به دندان میگیرن جلوی هزارها دوربین تلویزیون. این همون سیره و همون مشی سفیانی است. ما همین الان در واقع باهاش مواجه هستیم. به هر حال اینها قیام هایی هستند که در اینها ویژگی هایی هستند که جز ویژگی های انقلاب امام زمان هستند و حضرت یک قیام جهانی، یک قیام حتمی و یک قیامی است که آخرین قیام هست و سفره تاریخ رو برای همیشه برخواهد چید رو در واقع اونجا اقامه خواهند کرد. حضرت دشمنانی رو هم دارن، اگر مایل باشید من چند نکته هم اشاره بکنم.
یه فاصله داشته باشیم. بله. آره خیلی متشکرم از شما جناب استاد. بر صورت ما آرزو داریم، در دعای عهد هم میخوانیم که اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. این آرزوی ماست، این خواسته ماست که حتی اگر نبودیم، اگر مرده بودیم، حتی اگر استخوان‌های ما هم پوسیده بود، باز ما برگردیم و در محضر حضرت و در رکاب حضرت باشیم. این چیزی که به ما یاد داده امام صادق علیه السلام ما که ما هر روز بخوانیم، هر صبح بخوانیم، تا انشالله جزء یاران خاص و ویژه حضرت باشیم.
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرمایند برای تعجیل فرج زیاد دعا کنید، چون همین دعا موجب فرج شماست.
شک نداریم و مطمئن هستیم که اون روز فرا خواهد رسید و مولای ما، آقای ما، امام ما و عزیز کرده دل زهرای ما روزی ظهور خواهد کرد و این عالم پر از عدل و داد میشه و مردم همه فوج فوج به محضر حضرت مشرف میشن و با امام زمان ارواحنا له الفدا تجدید عهد و پیمان میکنم. من بعضی وقتا که این چیزها رو که میشنوم جناب استاد شجاعی مهر میگم خدایا، یعنی میشه ما هم باشیم؟ آخه خیلی شیرینه، خیلی لذت بخشه اون دوران رو انسان درک بکنه باشه. فلذا این آرزوی شاید خیلی ها باشه که انشاءالله این اتفاق هم بیفته. ما در برنامه زنده صبح نزدیک امشب خدمت جناب استاد شجاعی مهر هستیم و این همه پیامایی هم که شما لطف میکنید برای ما ارسال میکنید ازتون ممنون هستم. اجازه بدید که انشالله در این فرصت مناسب سوالات شما رو مطرح بکنیم. در خصوص زمان و مکان قیام حضرت، روزش، اینها در روایات چیزی ما داریم جناب استاد؟
بله، به چند نکته اشاره شده، من خیلی سریع فقط عرض میکنم. ببینید در باب روز قیام، این که حضرت چه روزی رو قیام میکنن، عرض کردم از اونجایی که بین زمان ظهور و قیام فاصله چندانی نیست، برخی از روایات ما این دوتا رو با هم یکی گرفتن. لذا مثلا زمان ظهور رو همون زمان قیام گرفتن، برای هر دوشون صادق هست. به عنوان مثال روز عاشورا یکی از اون روزهایی است که گفته شده روز قیامه، حتی نه روز ظهور. من آدرس رو بدم، غیبت نعمانی صفحه 282 حدیث 68، آقا امام صادق روایتش هم صحیحه. آقا امام صادق فرمود یقوم القائمه، قیام قائم، یوم عاشورا، روز عاشوراست که حضرت دست به قبضه شمشیر میبره، یعنی روز عاشورا. این معلومه که این دوتا انقلاب، یعنی قیام امام حسین و قیام عاشورا، خیلی با هم دیگه ارتباط داشتن و دارن. و اینکه شما ببینید در روایات ما هم وارد شده ائمه علیهم السلام روز عاشورا دستور میدادن زیارت سید الشهدا رو بخونید، زیارت امام زمان رو بخونید. شما میدونید و بالعکس هم همینطوره، نیمه شعبان یکی از اعمال مخصوصه نیمه شعبان خوندن زیارت امام حسینه. این دوتا ارتباط وثیقی با هم دارن. عرض کردم مهدی میاد کار ناتمام عاشورا رو تمام میکنه، دماری از روزگار ابلیس اون روز در خواهد آورد، کمر شیطان رو اون روز خواهد شکست و قتله امام حسین رو اونجا به هر حال اگرچه مختار در دنیا انتقام گرفت، اما انتقام امام زمان که ید داده الهی است کاملا متفاوت است. بنابراین روز عاشورا به عنوان یکی از روزهای احتمالات روز قیام حضرت داده شده. در برخی از جاها دارد که روز جمعه هست، برخی از روایات دارد اون روز قیام روز فرد هست. مثلا امام صادق علیه السلام باز هم در غیبت نعمانی همون در صفحه 262 دارد که یقوم القائم فی وترن، قیام امام زمان در یک روز فردی است، من از سنین در یک سال فردی در واقع اتفاق میفته. تسعن واحدتن سلاسن خمسن، یعنی اون سال به هر حال سال فردی است، مثلا 71 مثلا 73 75
الان سال قمری چه سالی هستیم؟
بله
الان 1400 الان چندین بچه ها؟ من اصلا
من سال دقیقاً قمری قمریش رو نمیدونم، ولی به هر حال حالا این که به قمری هم هست یا به شمسی هم هست بازم، یا به مثلا سال دیگه هست بازم
ممکنه فرق داشته باشه،
ولی اونجوری که در روایات ما وارد شده حتما
الان 1439 هستیم.
بله در باب مکان آقا امام زمان ارواح و نافدا، مکان آغاز قیام گفته شده و 100% هم همینطور از مکه، یعنی همون جایی که ظهور میکنه حضرت، از همون مکه هم شروع به قیام میکنه. امام باقر در کافی شریف هست این روایت در جلد اول صفحه 231 میفرماید ان القائمه اذا قام به مکه و اراد ان يتوجه الى الکوفه، قائم زمانی که از مکه قیام میکنه توجهش به سمت کوفه است، یعنی از مکه شروع میکنه حرکت میکنه و یک به یک بلاد اسلامی رو طی میکنه و به سمت کوفه و عراق حرکت میکنه. بنابراین در باب زمان و مکان قیام امام زمان اینها وارد شده. البته در نظر داشته باشیم که زمان کل قیام امام زمان تو روایت دارد که 8 ماه است،
یعنی 8 ماه همه چی تمام میشه.
شما نگاه بکنید مثلا یک قیامی که مثلا در یک جامعه بشری صورت میگیره، همین مثلا انقلاب سوریه رو شما ببینید، این تحولات رو 7 سال الان به طول کشیده.
انقلاب خود ما هم
8 سال طول کشید.
آره حالا جنگمون که 8 سال طول کشید، انقلاب ما 42 کلید خورد، 57
سال
مثلا آره
کشیده عقبش چطور. ولی این همه تبلیغاتی که علیه انقلاب امام زمان میاد چنین و چنان میکنه، شما ببینید در روایات میگه 8 ماهه، یعنی به یک سال سر و تش جمع میشه، به یک سال نخواهد رسید این انقلاب. در روایت دارد امام زمان 8 ماه شمشیر بر شانه دارد تا به هر حال وقتی این قیام ها رو انجام میده، حتی یرزل الله، تا اینکه خدا دیگه راضی میشه و بعد هم دیگه اون حکومت جهانی رو در واقع آغاز میکنه. دشمنان امام زمان هم، من فقط اینو برای اینکه قبل از اینکه وارد بشیم وارد بحث های اون درگیری های اصلی که شبهات زیادی هم در این زمینه شاید وجود داشته باشه، سوالات زیادی هم در این زمینه هست، من فقط تقسیم بندی دقیقی بکنم. دشمنان امام زمان به دو دسته در این قیام تقسیم میشن، یعنی دو گروه به صورت کلی با امام زمان تو این در واقع قیام 8 ماهه در جامعه جهانی درگیر هست. یک دسته غیر مسلمان ها هستن، دسته دوم مسلمان ها هستن. غیر مسلمان ها خب معلومه، کفار و در واقع مشرکین و یهود و نصارا و جبهه غرب و صهیونیسم بین الملل. شما ببینید الان صهیونیسم ها، شما ببینید چی قوقایی تو رسانه هاشون میکنن بر علیه امام زمان، صدها برنامه علیه امام زمان ساختن که امام زمان همون آنتی کرایسته، همون دجاله، همون ضد موعوده، همون ضد مسیحه. برنامه هایی دارن تحت عنوان The 12 امام، دجال و اون کسی که عالم رو به چالش و آشوب میکشه همون امام 12 شیعیان، یعنی رسما به خیلی رو میگن. خب امام زمان با اینا برخورد میکنه، با جبهه کفر برخورد میکنه. شما ببینید چه کفرستانی در دنیا رقم خورده. من یک روزنامه رو از خود کشورهای فرانسه بود، کجا بود مطالعه میکردم، نوشته بود کشور فرانسه 69% لایک داره. خیلی عجیبه، لایک میدونید یعنی کافر؟ خدا رو اصلا خدا رو قبول نداره، هیچی فراتر از 69% لائیک داره. آلمان 71% لائیک، کفر محض. نروژ 73% لائیک. شما نگاهی بکنید کشورهای دیگه، هندوستان 1 میلیارد گاوپرست داره، هندو داره. چین بیش از 1 میلیارد کنفوسیوس هستن، پیرو دالای لاما و دیگران هست. یک کفرستانی در جامعه جهانی رقم خورده. حضرت میاد یحیی الارض بعد موتها، این زمین مرده این کفرستان رو احیا میکنه، زنده میکنه. پس اینها دسته اولی هستن. البته این به این معنا نیست که هر که یهودیه، هر که هندو هست، هر کس مثلا چینی هست با امام زمان درگیر میشه، نه به این معنا نیست. خیلی از جا عرض کردم با معجزه و کرامت اینا میپذیرن، ولی در دستبندی دشمنان امام زمان دو دسته دشمن داره امام زمان. یکی غیر مسلمان ها هستن که همین صهیونیسم و غرب و جبهه کفر هستن، دیگری مسلمان ها هستن. مسلمان ها مثل منافقین، مثل نواسب، مثل متحجرین مذهبی در روایات ما. بله وهابیا اتفاقا در روایات دارد اولین گروهی که تو همون مکه با حضرت درگیر میشن خود وهابیا. سر یار فرستاده امام زمان رو میبرن، حضرت با اونا درگیر میشه. یعنی اولین گروهی که درگیر میشه با امام زمان همین وهابی هستن، همین نواسب هستن، همینایی که اتفاقا ادعای دینداری دارن، میگن ما مفتی هستیم، حافظ قرآنیم، اهل حدیث هستیم. خودشون در واقع اینجوری میگن. اینها کسانی هستن که فتوا میدن، به راحتی فتوای جهاد نکاح میدن، به راحتی فتوای کشتن شیعه و سنی میدن. برید ببینید چقدر مسجد از شیعه و سنی منعدم کردن، منفجر کردن.
بله.
و حضرت با اینا برخورد میکنه، تو تاریخ هم داره. همون در روایت من خوندم امام صادق علیه السلام فرمود کار قیام امام زمان از پیغمبر سخت‌تره، چون پیغمبر کسانی با کسانی سر و کار داشت که اینا چوب میپرستیدن، سنگ میپرستیدن، بت پرست بودن،
جاهل بودن.
احسن، مشخص بود کاملا چه کار. اما امام زمان ارواح و نافذا با کسانی در واقع برخورد میکند که اینا کلهم یتعولوا به کتاب الله در روایت دارد، تعویل قرآن میکنن، حافظ قرآنه، پیشانیش پینه بسته از نماز شب و اثر سجود. همون جوری که امیرالمومنین هم همین مشکل رو داشت با خوارج نهروان، اینا کافر نبودن، اینا همه قاری و حافظ قرآن بودن. بذار میرن مومنین رو تکفیر کردن، نعوذ بالله، گفتن تو اصلا از دین خارج شدی. امام زمان صدها برابر مشکلش بیشتره، یعنی سختیش بیشتره. بنابراین با این گروه ها به هر حال حضرت پیکار دارن و درگیری دارن. خب. در اصل
جناب استاد بریم سراغ جنگ ها، چون میخوام از وقتمون هم خود استفاده کنیم. اصلا اینکه متاسفانه در بین خود ما شیعیان بعضی وقتا، حالا بعضی وقتا با شوخی هم هستا، میگه آقا بیا پشت گردنتو ببوسم جای شمشیر امام زمان علیه السلام. نمیدونم بعضی وقتا میگن آقا امام زمان ظهور میکنه تا زانوان اسب حضرت نمیدونم پر از خون میشه، فلان میشه. من توی یکی از این برنامه چند شب پیش گفتم که در یکی از این مدارس تهران اومده بودن از بچه‌ها آمار سنجی کرده بودن، پرسیده بودن که دلتون میخواد امام زمان ظهور کنه؟ قالب بچه‌ها گفته بودن دوست نداریم. بعد از اون وقتی پرسیده بودن چرا، گفته بودن که امام زمان میاد گردنمون رو میزنه، گردن بابامون رو میزنه، اینا فلان میکنه. یعنی این نگاه متاسفانه در بین ما شیعیان هم بعضی وقت‌ها اینطوری هست. حالا چه اتفاقی قرار بیفته؟ این جنگ ها چیه؟ با کی قرار حضرت در واقع مبارزه بکنه؟
بسیار سوال خوبی هست. ببینید متاسفانه گاهی ما شیعیان هم خب در اثر کمبود مطالعات، در اثر فقر مطالعات، در اثر تشدید شبهات در رسانه ها، بمباران القاء شبهاتی که وجود داره، همین صحبت ها رو ولو به شوخی که خدا میدانه این اهانت بزرگی به آقا امام زمان هست، ما به شوخی بعضی از متدینین و محاسندارها هم متاسفانه میبینید این نوع ادبیات رو در باب امام زمان استعمال میکنن. من اجمالا عرض بکنم دو دسته، همون جوری که قبلا هم عرض کردم، دو دسته امام زمان رو خوناشان و خونریز میدونن و راجع به جنگ‌های امام زمان بحث میکنن. یکی صهیونیسم هست که رسما میگه امام زمان خونخوار و دجال هست، یکی هم وهابیت در دنیای اسلام هست. در باب جنگ‌های زمان ظهور امام زمان، این دسته‌بندی رو اگر قائل بشیم، من فکر می‌کنم پاسخ بسیاری از سوالات و شبهات کاملا حل میشه. جنگ‌های زمان ظهور امام زمان مربوط به دو دوره زمانی است. تقسیم میکنیم، یک به جنگ‌های قبل از ظهور و پیش از ظهور، دو جنگ‌هایی که پس از ظهور هست.
که فرمودید نهایتاً هم 8 ماه بیشتر طول نمی‌کشه.
8 ماه بیشتر طول نمی‌کشه. جنگ‌های قبل از ظهور خدمت شما عرض بکنم که اصلاً مربوط به امام زمان، سالبه به انتفاع موضوع به قول ما طلبا، اصلاً ربطی دیگه به امام زمان نداره. اینها از علائم ظهور امام زمانه. خب این جنگ‌ها وقتی امام زمان هنوز ظهور نکرده و تشریف نیاورده چه ربطی به حضرت داره؟ مثلا شما نگاه کنید در روایات نبرد قرقیسی ها رو آوردن که هر دو طرف درگیری اهل باطلن، از جبارین روزگار هستن. در روایت دارد اینقدر از هم کشته میگیرن که ندای از آسمان سر داده میشه، ای اهل آسمان، ای پرندگان آسمان، ای حیوانات و درندگان زمین، حلمو الى معدبت الله، بیایید سر سفره الهی که براتون پهن شده، بیایید از لحوم این جبارین بخورید. خب این چه ربطی به آقا امام زمان داره؟ اینها نشانه و علائمی برای ظهور حضرت هستند. یا اگر فرض کنید امام صادق در روایات فرمود لا یکون هذا الامر حتی یذهب ثلث الناس، در روایت دارد ظهور محقق نمیشه مگر اینکه یک سوم مردم از بین برن کشته بشن.
این به معنای نزدیکی ظهوره،
نزدیکی ظهوره،
یعنی مثلا میتونیم جنگای جهانی که اتفاق افتاده،
هر جنگی میخواد باشه. آها. هر ما تطبیق نمیدیم مال این جنگ جهانی،
بگم این نزدیکی ظهور این موقع،
بله نزدیکی ظهوره، قبل از ظهوره. میدونی قبل از ظهورم زمان خاصی نداره، الان هم که من و شما هستیم قبل از ظهوره. اصلا
از
پیغمبر
از
اسلام پیغمبر آخرالزمانه، از خود پیغمبر عظیم الشأن اسلام تو روایات ما دیگه، ما دیگه داریم که آخرالزمان هست. پس جنگ ها به دو قسم، جنگ های پیش از ظهور و پس از ظهور تقسیم میشه. جنگ های قبل از ظهور که ربطی به امام زمان نداره، اینها علامت های نزدیک شدن امام زمان هستن. اما دسته دوم جنگ ها، جنگ های پس از ظهور، اینا مربوط به قیام همون 8 ماهه امام زمانی که حضرت عالی هم بهش اشاره فرمودید. اما تو روایات متاسفانه بعضیا مثلا القاء شبهه میکنن، روایت ضعیفی رو میگیرن، مثلا تو روایات دارد که از هر 1000 نفر امام زمان 999 نفر رو میکشه، از هر 10 نفر 9 نفر رو میکشه، از هر چند نفر چنین و چنان میکنه. اینا من خدمتتون چند تا پاسخ عرض بکنم. یک، اولا ما تمام این روایات رو بررسی سنتی کردیم نوعاً، و شاید بگم قریب به همشون اینها ضعف سندی دارن و روایتی که مشکل سندی داره، ضعیف هست، مثلا قابل استناد نیست،
ممکنه در کتابای ما باشه،
حتی در کتاب شیعه، بله فرق نمیکنه، روایت ضعیف فرق نمیکنه، هر جا میخواد باشه روایت ضعیف قابل استناد نیست. نکته دوم این که بر فرض این که ما بر فرض صحت روایات که همچین چیزی وجود نداره، ما روایت صحیح در این باب نداریم، این روایات مربوط به توده مردم نیستن، مربوط به مردم فقیر و بدبخت و بیچاره و مستمندین نیستن، مربوط به اون جوابره و اون سران و اون سرپل‌های فساد جهانی هستن، اون مفسدین فل ارضی هستن که حضرت تار و مارشون میکنه که مقابل اردوگاه عدالت میستن. بله حضرت با اونا حتما معتقدین، برخورد سختی هم میکنه
حضرت، حتی با مظلومین عالم چه بسا ممکنه دین و مذهبی هم نداشته باشن، از روی جهل در واقع به این شکل
دارن، به ترحم اصلا بله. برخورد میکنه. پس اینم نکته دوم که این روایات یک ضعف سندی دارن، دو اینا مربوط به بشریت، توده بشریت نیستن، مربوط به سران کفر و نفاق هستن، مربوط به سران فساد هستن. نکته سوم که این روایات رو بر فرض اینکه بخوایم بگیریم، شما میبینید با صدها و ده ها روایتی که امام زمان رو رحمت برای بشریت میدونه در تعارضه، لذا باید کنارشون بذاریم. شما ببینید مثلا مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در صفحه 287 کتاب شریف کمال الدین، از کتاب‌های معتبر بحث مهدویت، اون روایت معروف از آقا رسول خدا نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمود مهدی اشبه الناس بی خلقن و خلقن، مهدی شبیه ترین مردم به من به لحاظ خلق و خو و رفتار است. حالا خلق و خوی پیغمبر چیه که مهدی شبیه اونه؟ پیغمبر لقد کان خلق عظیم، پیغمبر دارد دیگه، پیغمبر اکرم انکل علی خلق عظیم، این شهادت قرآن
خلق،
بله دیدید که دستور داد
ایام یوم الملحمه فرمود،
احسن
ایام یوم المرحمه
فرمود، امروز حتی دستور داد اون روز رو فرمود اگه به خانه ابو سفیان دشمن منم کسی پناهنده شد کاری باش نداشته باشد. یعنی اینا در باب نجات هستن، اینا در خانه رحمت هستن. یا شما نگاه بکنید در روایت دارد وقتی حضرت ظهور میکند میخواد قیام بکنه، در روایت دارد با دست خودش عسل در دهان مسکین مساکین و فقران،
لا اله الا
این در روایت آمده. شما ببینید در زیارت آل یاسین اون سلام های استثنایی که به امام زمان شما میدید، از سلام علیک یا رحمت الله الواسعه، رحمت واسعه خدای متعال. خب این روایات با اون در تعارضه. البته ما معتقدیم که ما به این باور هستیم که امام زمان کشداری رو که صورت میده این مقتضای رحمتشه، ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. اگر با داعش و سفیانی مبارزه نکنی، این که ظلم به بشریته، حتما باید مقابل اونها بایستی که برای بشریت رحمت باشه. عنایت می‌فرمایید؟ پس این نکته رو هم باید عزیزان بیننده حتما مورد دقت قرار بدن. نکته بعدی این که این روایاتی که اینجور در واقع قیام امام زمان رو تفسیر میکنه، شما ببینید امام زمان مجری قوانین شرع هست. اگر امام زمان آمد مثلا یک شخصی رو که جنایت زیادی انجام، کل بشریت رو تارومار کرده، جنگی، این همه مسجد، در یک مسجدی 100 نفر منفجر شده، تکه تکه شده، خب امام زمان به نظر شما احکام اسلامی چیه؟ بیان براش هدیه بدن، بگن آقا دست شما درد نکنه، دست مریضات. این همه مسلمانی که پیغمبر اکرم فرمود من به جنین سقط شده یه دونه مسلمانم افتخار میکنم، حالا شما این همه شیعه و سنی رو شما میکشید، سر میبرید، میسوزانید.
در مراسم عروسی یمن
وهابی ها بمباران میکنن، کودک، زن، مرد، پیر، جوان، ربطی اصلا به جنگ نداره، ربطی به نظامی ها نداره. خب امام زمان آیا حکم قاتل چیه غیر از قصاصه؟ اگر امام زمان آمد با یک جانی برخورد کرد، حکم اعدامش رو اجرا کرد، آیا شما باید به خورده بگیرید؟ نه، امام زمان مجری شریعتی است، واقعا داره به شرع عمل میکنه. و نکته بعدی این که این روایات امام زمان ارواح نافدان مستکبرین عالم به سادگی دو دستی حکومت رو تحویل امام زمان نمیدن.
بله.
نمیگن آقا بفرمایید، شما تشریف آوردید، حکومت رو در اختیار شما. حضرت مجبور با اینها درگیر بشه و حضرت هم با اینها درگیر میشن. به هر حال در مورد جنگ های امام زمان دوستان دقت کنن، جنگ های پس از ظهور آقا امام زمان متاسفانه دو تا نظریه وجود داره، که یکی نظریه افراطی است، یکی نظریه تفریطی وجود داره. در نظریه افراطی خیلی ها معتقدن، به خصوص این وهابیت پلید خیلی تبلیغ میکنه، که میگن آقا وقتی امام زمان میاد، مثلا تو روایت به خصوص در منابع غیر شیعه هست، مثلا در کتاب الفتن نعیم ابن حماد مروزی هست که اصلا ربطی به شیعه هم نداره، تو اونجا دارد که وقتی حضرت وارد رومیه میشه، یعنی وارد قسطنطنیه که میشه، 500 هزار نفر رو میکشه، اونجا زنان و کودکان رو به اسیری میبره، چنین و چنان اموال رو مثلا مصادره میکنه. ما پاسخ میدیم، واقعا سوال میکنیم، نگاه افراطی که به این قضیه و جنگ ها داره، سوال میکنیم که واقعا اگه امام زمان قرار اینجوری بکشه، میخواد به کی حکومت بکنه؟ اصلا برای چی میخواد حکومت جهانی تشکیل بده؟ حضرت منجیه، برای نجات بشر میاد، نه برای کشتار بشر. امام زمان قوسه، فریادرسه، میلیاردها انسان در عصر ظهور، میگه اللهم عجل ولی کل فرج، برای فرج ایشون دعا میکنه. او وقتی دعا بکنن برای کسی که میاد خودشون رو میخواد بکشه، این منطقیه، پذیرفته است. پس یک نظر این است که نظر افراطی است، باطله، که امام زمان میاد کشتار چنین و چنان میکنه، این نظر باطله، عقلا اصلا باطله. نظر دوم دیدگاه تفریطی است، اینم باطله. اونا معتقد هستن یه عده‌ای که امام زمان که ظهور بکنه، در قیام ایشون یه خونی از دماغ کسی هم ریخته نمیشه، درگیری نداره، همش با سلام و صلوات جلو میره، یعنی همش معجزه و برهان و سخنرانی و منبر و با همه این چیزا کار پیش میره. این هم دیدگاه تفریطیه،
چون واقعا یه کسی منطق ندارن.
نداره. در روایت دارد لا یحریق محجمت دم، به اندازه یک محجمه. محجمه خدمتون عرض کنم اون ظرف حجامت رو میگن،
به اون اندازه هم خون نمیگن.
محجمه اون ظرفی که خون حجامتی، به اندازه یه نصف لیوانه، درش ریخته میشه. اینا میگن نه، به اندازه اونم، به اندازه یه پانسمان خون ریخته نمیشه وقتی امام. این نظر افراطیه، این نظر کاملا. دیدید اون روایت معروف رو مفضل وقتی بحث شد، بحث از مهدی شد، به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا وقتی مهدی بیاد دیگه همه چیز اوکیه، به اصطلاح تمامه، همه موانع برطرف میشه خود به خود، دشمنا همه تار و مار شدن دیگه وقتی حضرت بخواد بیاد. امام صادق فرمود هیهات، لا یکون هذا الامر، به خدا قسم امر محقق نمیشه، حتی تنسقو حتی ینسقو علق والعرق، به خدا قسم مهدی قیامش در واقع به سرانجام نمیرسه، این ظهور، این حکومت به سرانجام نمیرسه مگه اینکه در خون و عرق و غرق بشیم. اینا مثل زالو، این مستکبرین عالم دارن از خون بشریت دارن میمکنن.
واقعا نمونهاشو میبینیم تو عالم دیگه،
اصلا شما ببینید قلدری های اسرائیل و آمریکا رو، چه کشداری در فلسطین، در سوریه، در جنگ، به هر جا اراده بکنه،
صد جنایتی باشه اونو دست دارن.
امام زمان بیاد باید گوش اینا رو بگیره، سر سفره بشریت بلندشون میکنه. این با زور امکان پذیره، یعنی این با قوه قهریه، یعنی با انقلاب فیزیکی در واقع میسور هست. پس اینم نظریه تفریطی است. ما نه نظر افراطی رو قبول داریم که چنین و چنان، مثلا در روایات خودشون میارن که وقتی حضرت ظهور بکنه خون انقدر در واقع فراوان میشه تا ساق اسبا میاد بالا، نه اینو قبول داریم، نه از این طرف نظر تفریطی رو که یه پانسمانی هم در واقع به اندازه خونی که از دماغ کسی ریخته بشه، یه پانسمانی بخوان زخمی رو بکنن، خونی در واقع ریخته نمیشه. نظر ما این است، مبتنی بر روایات، امام زمان 8 ماه سر و ته قیامش 8 ماه قیام دارن. تازه در طول این 8 ماه قیام هم بسیاری از زمانها و برخی از شهرها هیچ خونریزی وجود نداره، مثل فتح مکه پیغمبر. یسیر و بسیرت جدی، امام صادق در روایت دارد خروج المهدی که خروج رسول الله، قیامش مثل قیام پیغمبره. بابا پیغمبر 70 تا غزوه داشته، کسی اعتراض نمیکنه. امام زمان یک قیام 8 ماه طول میکشه. 8 ماه سر و ته این قیام طول میکشه، ما معتقد هستیم. بسیاری از شهرها رو هم تازه دست به شمشیر نمیبره، با معجزه، با کرامت، با صحبت، ایشون حجت هستن، با برهان، با دلیل. حتی نقش انگشتر ایشان هم انا حجت الله هستن. حجت یعنی برهان، زبان منطق، استدلال، بشریت رو با اینها در واقع میاره جلو و تو اردوگاه خودش میاره. ولی به هر حال خدمتون عرض بکنم، با دجال درگیری داره، با سفیانی درگیره، حضرت با نواصب درگیره، با یهود درگیره، و این درگیری های فیزیکی سزا تو روایت هم پیشبینی شده که و سنت من محمد و الخروج به سیف. سنتی امام زمان از هر پیغمبری به ارث برده، طول عمرش رو از نوح به ارث برده، چیزای دیگه. سنتی که از پیغمبر به ارث، از جدش به ارث برده، فرمود خروج به سیف. پیغمبر قیام به سیف داشتن، امام زمان هم این سنت رو در واقع از پیغمبر اکرم به ارث میبرن.
خب خیلی عالی، انقدر پر انرژی آقای شجاعی مهر صحبت کردید که دیگه من به خودم اجازه ندادم که وسط فرمایشات شما بیام. خیلی عالی بود و کامل و جامع، هرچند تو این در واقع مباحث هم هنوز حرف برای گفتن خیلی زیاده، منتها دیگه وقت برنامه ما به پایان رسید. نمیدونم چقدر وقت داریم، من فقط یک اشاره به چند تا، خب 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. جناب استاد من 1.5 دقیقه رو میذارم در اختیار شما، اگر نکته ای هست جنبندی بفرمایید. 1.5 دقیقه هم برای من
بسیار عالی. من خیلی خلاصه بدون استخوان و چربی، من فقط چند نکته رو عرض کنم. برخی از شهرها و برخی از کشورها به صورت ویژه در لسان معصومین آمده که از شهرها و از مناطق درگیر و حادثه خیز عصر ظهور هستند. یکی مکه است، من دیگه خیلی اجمالی بهش میپردازم. با همین نواصب و با همین در واقع تکفیری ها امام زمان برخورد میکنن. حضرت به سمت عراق میره، یکی از شهرهایی که آبستن حوادث در عصر ظهور هست شهر کوفه هست. از حضرت ورودی شهر کوفه میرسه با یک گروه 16,000 نفره در روایت در شیخ طوسی در الغیبت خودش میاره، از بطریه هستن و پسمانده در واقع سپاه سفیانی هستن. بطریه یک سری افراد التقاطی العقیده هستن، اینا حافظ قرآن هستن، قاری قرآن هستن، پیشانیشون هم پینه بسته در اثر عبادت. به امام زمان وقتی میرسن خروج میکنن بر حضرت، از کوفه میان و جلو حضرت رو میگیرن. تعبیرش روایت این است، امام صادق فرمود به حضرت عرض میکنن که ارجع ابن فاطمه، پسر فاطمه، از همون رای که آمدی برگرد. انا لا حاجت فیک، ما هیچ احتیاجی به تو نداریم، برگرد. اونجا درگیری با امام زمان اتفاق میفته، حضرت اینها رو تارمار میکنن، مقابل حضرت میایستن. بعد حضرت وارد کوفه میشن، کوفه رو فتح میکنن، پایگاه خودشون قرار میدن، پایتخت خودشون قرار میدن، وارد مسجد شریف سهله میشن، محل سکنای خودشون و خانواده مکرمشون اونجا اقامت میگزینن و بعد میرن در واقع مساجد اربعه، یهدم و مساجد الاربعه. اینا مباحث مفصلیه. در روایت امام صادق فرمود اون 4 مسجدی که بعد از کربلای امام حسین فرحن لقتل الحسین، به خاطر شادی که از قتل امام حسین داشتن نواصب اونجا ساختن، امام زمان اونها رو تخریب میکنه، اون مساجد رو، همون جوری که پیغمبر مسجد زرار رو تخریب کرد. و بعد لهو مسجدون الف باب، مسجدی به جاش بنا میکنه 1000 در داره. نهایت میفرمود یعنی نشان از کثرت و بزرگیشه. بعد وارد شام میشه، به طرف شام یعنی منطقه بیت المقدس میره، اونجا هم در واقع درگیری‌های با سفیانی داره، سفیانی رو میکشن، تمام جبهه سفیانی به درک واصل میشه. اینجا اون اتفاق استثنایی و اون معجزه الهی اتفاق میفته در پایتخت مسیحیت، در مرکز یهودیت، به صورت معجزه آسا حضرت عیسی ابن مریم از آسمان نزول اجلال میکنن، چون حضرت عیسی از ابتدای قیام نیستن، در بیت المقدس به ایشان میپیوندن، به زمین هبوط میکنن، پشت سر امام زمان پیش چشم هزاران در واقع مسیحی و یهودی اقتدا میکنن، در نماز صبح جمعه ای هست در روایات اقتدا میکنن، اونجا انگشت حیرت به دهان هم است. عیسی وقتی حضرت عیسی رو با این هیبت میبینن پشت سر امام زمان، بسیاری از یهود و مسیح اینجوری فتح میشه، بیت المقدس و عالم رو اینگونه با معجزه و با خود حضرت مسیح فتح میکنن.
خب صدقه شد برای شما دیگه
ان شاء الله. البته دستاوردهایی هم داره این قیام، خاصیتایی هم داره که دیگه طلب
ان شاء الله یه وقتی باشه بتونیم با هم صحبت بکنیم مفصل. آقای شجاع مهری عزیز از شما خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. وقت برنامه‌مون تمام شد. ما یه کتابی هم از جناب استاد توی یکی از برنامه‌ها معرفی کردیم، یه بار دیگه هم بهش اشاره می‌کنیم، مهدویت و غرب، کتابی که در واقع ایشون نوشتن، چاپ سومش هم هست. و حالا برسات کتاب‌هایی که متأسفانه دشمنان امام زمان، ما توی شبای گذشته هم گفتیم خیلی دارن کار میکنن. من بعض وقتا میگم که دشمنان امام زمان بیشتر منتظرن انگار تا دوستان امام زمان، چون اونا واقعا میدونن که این وقوع، این مسئله حتمی است و قرار اتفاق بیفته و دارن تلاش میکنن برای نیامدن و مبارزه با امام زمان. فلذا ما شیعیان هم تک تک هر کدوم از ما هر جا هستیم، اگه در مغازه، اگر در خونه هستیم، اگر در محل کار اداره هستیم، هر جا که هستیم وظیفه داریم به عنوان یک منتظر حقیقی و واقعی در محضر حضرت باشیم و زمین ساز ظهور حضرت. باز هم از استاد شجاع مهر عزیز ممنونم، خیلی لطف کردید، دعوت ما رو پذیرفتید و استفاده کردیم. و از تک تک شما دوستان خوب بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم که برنامه امشب ما رو همراهی کردید. ما باید در همه دقایق و لحظات و ثانیه‌های عمرمون دعا برای ظهور و فرج حضرت رو از یاد نبریم. فعلا مهمترین کاری که ما میتونیم بکنیم همین هست. ضمن اینکه هر کدوم از ما در هر جا که هستیم وظیفه داریم زمینه‌ساز ظهور حضرت باشیم. در پناه حضرت حق باشید، انشالله همه ما باشیم و همه با هم اون روز رو ببینیم و انشالله شبکه جهانی ولایت یکی از اون شبکه‌هایی باشه که زمان ظهور حضرت رو به همه عالم اعلام بکنه. الهی که این توفیق نصیب همه ما بشه. از لطف عنایت و مرحمت همه شما ممنون و سپاسگزار هستم. فردا شب هم ساعت 23 دقیقه خدمت شما خواهیم رسید. یا علی
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.